أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. امر اولی که در رابطه با تمهید بر بحث اعتبار اطلاق در مستحدثات مطرح کردیم، بیان اقسام اطلاق بود که اطلاق منقسم به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی است و اینکه اطلاق بر اطلاق مقامی از قبیل اطلاق لفظ بر معنای دیگر یا به تعبیری دیگر از قبیل مشترک لفظی است، چرا که ماهیت اطلاق مقامی با ماهیت اطلاق لفظی تغایر داره. اطلاق لفظی عبارت بود از مفادش تسلیه بین حالات مختلف مفهوم واحد. مفهوم واحد نسبت به اشتمالش بر قید یا عدم اعتبار قید در اون، با فرض عدم اعتبار قید و مساوات وجود و نبود قید نسبت به موضوع، این ازش تعبیر به اطلاق لفظی میشه. ولی معنای اطلاق مقامی این نیست، مخصوصا در برخی از اقسام اطلاق مقامی که گفتیم اطلاق مقامی اقسامی داره. یه قسم معروفش اونی بود که از کلام مرحوم آخون نقل کردیم و برخی اقسام دیگرش هم در کلام مرحوم مظفر آقایون حتما دیدن و در کلمات معروف باز مطرح شده و استشهاد میشه بر اون قسم به روایات بیانیه به اصطلاح در وضوء و نماز و مانند اون. ولی اهم از تمام اقسام اطلاق مقامی قسمی است که ما ازش تعبیر کردیم به قسم رابع، که گفتیم سرتاسر فقه مبتنی بر این اطلاقه و بزرگان اون رو قبول دارن، در حالی که در اصول عنوان مورد توجهی هم نداره. در فقه مکرر به این اطلاق مقامی که ازش تعبیر به قسم رابع کنیم استشهاد میشه، در حالی که تطبیقش خیلی وسیع تره از اون چه این تعبیر در جاهای مختلف آمده. اصلا بیش از گاهی وقتا تعبیر به اطلاق مقامی هم نمی کنند، اما منظورشون اطلاق مقامیه. این اصطلاح دیگه، یعنی این اصطلاح ممکنه در کلمات مخصوصا کلمات سابقی مطرح نباشه، اما حقیقت و واقعش وجود داره. اصطلاح اطلاق مقامی یک اصطلاح تقریبا نو و جدیدیه که در کلمات خیلی متأخر، حالا یادم نیست شروعش از کلمات شیخ یا بعد از شیخ یا نزدیک عصر شیخ انصاری، در حالی که اطلاق مقامی دلیلی است که در کلمات سابقین واقعش وجود داره خارج از این اصطلاح. و ما عرض کردیم که این اطلاق قسم رابع تمام فقه مبتنی بر اینه، از اول کتاب طهارت تا آخر دیات، و نسبت به این مطلب تو بعضی از جلسات که در همین مدرسه هم مطرح شد اشاره‌ای شد به مناسبت بحث دیات که جزء اواخر کتب فقهیه، جهات مختلفی مبتنی بر این اطلاق مقامیه. دیه رو در باب نفس مقدرن تعیین کردن، ولی در موارد دیگر غیر نفس دیگه تعیین خاصی نشده، گفتن فیه دیه. خب فیه دیه، این دیه مقدارش چیه؟ در نفس گفتن مثلا 1000 دینار، 10000 درهم، 100 شتر به تفصیل ذکر شده. ولی در موارد دیگه که حکم به ثبوت دیه شده، قدرن و وصفن عموما تعیین نشده. گفتن در جنایت بر اعضا فیه دیه، فیه نصف دیه، فیه ثلث دیه، فیه ثلاث دیات یا خمس دیات در منافع، اونجایی که ضربه‌ای وارد شد منافع متعددی از طرف زائل شد، کور شد، نمیدونم سرش چجوری اتفاق افتاد، منافع متعددی از او زائل شد، تو ذهنم خمس دیات. اما این دیه مقدارش چیه؟ وصفش چگونه است؟ نقد یا مؤجل؟ مدت تقسیطش؟ فقط در باب نفس تعیین شده. در این موارد دیگه بدون اطلاق لفظی، یه وقتی یه اطلاق لفظی داریم که اقتضا میکنه ثبوت احکامی رو، مثل لا صلات الا بطهور، اطلاقش اقتضا میکنه چه در نماز واجب چه در نماز مستحب. در دیه همینطور ممکنه بگه تخییر بین خصال دیه، مطلقا هر کجا دیه ثابته تخییر، در حالی که اون تخییری که مثلا ذکر شده در باب دیات در دیه نفس ذکر شده. اطلاقی نداره تخییر بین خصال در مطلق موارد صعود. تمام اینا مبتنیه بر اطلاق مقامیه، تمام اینها که اگر اطلاق مقامی رو از دست بگیرن در حقیقت یک اجمال مطلقی در معظم احکام پیش میاد. و والاتر از حتی این تطبیق عمیم در فقه، اصلا نظام تکلم شارع مبتنی بر این قسم از اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی قسم رابع. یعنی اگر این اطلاق را دست بگیریم، کلمات شارع کلن و بلا استثناء به اجمال کشیده میشه. این مرحوم های حکیم قدس سره مکررن در مستمسک به مناسبت مختلف اشاره کرده. خب شارع امر کرده به اینکه یغسل، اما اینکه غسل یعنی چه، کیفیت غسل چگونه است، چرا شارع در صدد بیان این نیامده که شستشو چگونه. گفته یک جایی مرتین یا مرتن واحده، اما اینکه کیفیت شستن چجوریه و شستن یعنی چه، اما در این حال کلمات شارع حمل میشه بر چی؟ بر معانی لغویه، به برکت همین اطلاق مقامی. چون گفته میشه که شارع اگر اصطلاح خاصی میداشت باید میگفت. شارع اگر مراد او از این الفاظ مستعمل در کلمات او یک معنای خاصیه باید اون رو بیان میکرد. و از اونجا که شارع اگر بخواد کلام او معنای غیر از معانی لغوی منظور او باشه، شارع تعیین نکرده اون معنای دیگر چیه، معلوم نیست، اجمال پیدا میشه در کلام. چون اجمال پیدا میشه در کلام، اجمال خلاف اصله. این اجمال خلاف اصله یعنی اطلاق. این همان مقدمه ایست در مقدمات حکمت که گفته میشه متکلم در مقام بیانه، در مقام بیانه معناش این نیست که در مقام استهزاء نیست. در مقام بیانه یعنی کلام او گویای همه چیز مقصود اوست، نه فقط اصل قضیه رو بیان میکنه، اطلاق هم بیان میکنه. این که میگن اجمال خلاف اصله یعنی ناظر به همین مقدمه از مقدمات حکمته. اگر شارع منظور او از این کلمات مستعمل در کلام او مثل یغسل، یعید و امثال اینا، همین کلمات عامی که استعمال میشه، اگر منظور شارع غیر از این معنای لغوی محاوری عرف عام باشه، خب اون رو جایی بیان که نکرده. چون بیان نکرده اجمال پیش میاد. چیه منظورش؟ نمیدونیم. چون اگر حمله بر معانی عرفی نشه اجمال پیش میاد و اجمال خلاف اصله، دفعا للاجمال میگیم باید منظور معانی لغویه باشه. و این غیر از قاعده لوکان لبان و اگر بیان میکرد به دست ما میرسیده. و خودش بیان دیگریه. ولذا این بیان اطلاق مقامی رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک تو دو جا من خودم برخورد کردم که ایشون استفاده میکنه، میگه به نقطه اطلاق مقامی الفاظ منزل بر معانی عرفی است. خب اینو در دلیل مقدمات حکمت بیان خواهیم کرد. در امر سوم که دلیل اعتبار اطلاق مبتنی بر وضع یا بر مقدمات حکمت، مقدمات حکمت هم عمده مقدماتش بودن متکلم در مقام بیان، توضیحش اونجا ارفان کرد. اجمالش اینه که بنای محاوره بر اینه که کلام متکلم باید گویا باشه. این که کلامی رو استعمال بکنه که گویایی نداره خلاف غرض از تکلمه. بله بعضی جاها اصلا غرض در اجماله. اصلا گفته میشه اونها هم الکتاب و اخر و متشابهات. اما اصل اولی در محاوره و مکالمه و تکلم اینه که غرض تبیین و بیانه، مفتری و ظهور حال. اما این ظهور حال که ظهور سازم که بخواد باشه، منشأ قطعه به این که متکلم این معنا معانی عرفیه و لغویه را اراده کرده. چون اگر غیر از این باشه یعنی اجمال، و اجمال خلاف غرض عقلایی از تکلمه. چون خلاف غرضه یقین پیدا میشه به این که متکلم منظور او از این الفاظ مستعمله در کلامش همون معانی لغویه عرفیه عرف عامه.
اگر
معنایی
غیر از
معنای
عرفی مرادش باشد و این را هم بیان نکرده باشد،
همینه دیگه، فرض اینه دیگه،
بیان نکرده شما رو نوکاره روان توشید و کجا این بیان نکرده
بله اونو کمک بگیرید. اما کلام اینه که چرا اگر بیان میکرد باید به دست ما میرسید بیان؟ خب حالا که بیان نکرده شما میگیم قطعا بیان حالا که به دست ما نرسیده قطعا بیان نکرده. خیلی خوب، بیان نکرده، اما حالا که بیان نکرده خب میشه لفظ مجمل. چون اجمال خلاف غرض عقلایی از تکلمه، میگیم دفع اندل اجمال باید منظورش همین امر باشه. ولذا اطلاق مقامی حقیقت و ماهیتش و نتیجهش مغایر با اطلاق لفظیه. چی فهمیدید شما؟ معنای عام
از اطلاق مقامی همون چیزی که باید حجت ضرورت بوده
اصلا معنای مجازی و معنای اجمالی که معنای لغتی اراده نشد، اطلاق
مقامی چه
نسبتی داره به ظواهر؟ اصلا ظواهر مبتنی بر اطلاق مقامیه، مبنای اعتبار ظواهر هم اطلاق مقامیه. چون اگر بنا بشه این ظواهر، این الفاظ منزل بر این ظواهر و بر اوضاع لغوی نباشد، اجمال پیش میاد و این اجمال خلاف اصله، پس تعین پیدا میکنه که منظور شارع در مقام محاوره از کلمات مستعمله در کلامش همین معانی است که الفاظ، همین معانی است که الفاظ وضع بر اینها داره لغتاً و عرفاً. اونا هم غیر از این چیزی رو خلاف این با نگفتن، اونا نه اصل عدم قرینه، اونا برای در حقیقت صغرای تازه ظهور درست میکنه، میگه قرینه بر مجاز نبوده پس لفظ مستعمل در معنای حدیثیه. اما اینکه لفظ مستعمل در معنای حقیقی عرفیه و یک معنای اصطلاح شرعی نداره به چه دلیل؟ این بعد اطلاق مقامی مبتنیه. ولذا اصلا کلام شارع خروجش از اجمال در تمام موارد و تمام نصوص و روایات مبتنیه بر این اطلاق مقامیه. این اطلاق مقامی عرض کردم از قبیل اطلاق لفظ، اطلاق برش از قبیل مشترک لفظیه. این حقیقتش غیر از اطلاق لفظیه، هم حقیقت و ماهیتش غیر از اطلاق لفظیه و هم نتیجه اطلاق مقامی غیر از نتیجه اطلاق لفظیه. نتیجه اطلاق لفظی عدم تقییده و عدم تقیید منتج چیه؟ مساوات افراد طبیعت در اندراج حکم، این نتیجه اطلاق لفظی است. اما نتیجه اطلاق مقامی تسویه و مساوات نیست. نتیجه اطلاق مقامی گاهی وقتا عدم مساواته. شما اگر بنا شد گفتید که کیفیت روزه مستحب بیان نشده، نتیجه اطلاق مقامی این نیست که روزه مستحب مساوات داره، چه شما اینجور با این قید باشه چه نباشه، چه اصباح جنوبن باشه چه نباشه، اینگونه نیست. بلکه مقتضای اصلاح مقامی نتیجهش تعین و عدم مساواته. گفته میشه که همانطوری که روزه واجب مشروط به نیته، روزه مستحب مشروط به نیته. همانطوری که روزه واجب مشروط به اجتناب از مثلا بعضی از اموره، روزه مستحب مشروط به اجتناب از تمام اون اموره مگر خلافش ثابت بشه. چون اطلاق مقامی نتیجه ظهور ها عدم مساوات بین وجود و نبود غیب، بین بود و نبود غیب. نتیجه اطلاق لفظی مساوات بین بود و نبود غیبه، اما اطلاق مقامی نتیجهش گاهی وقتا تعین غیبه. برداشت کردم مشترک لفظی. میدونید اصلا اطلاق مقامی ماهیتش چیه؟ ماهیت اطلاق مقامی یعنی عدم اجمال و تعین، در حالی که ماهیت اطلاق لفظی تعین نیست. عدم اجمال به معنای مساوات، تسویه. خیلی فرق داره این دوتا. معنای اطلاق لفظی عدم اجمال به معنای مساوات بین وجود و نبود غیبه، اما معنای اطلاق مقامی تعین یک امریه. حالا اون امر متعین ممکنه اطلاق قضیه مساوات باشه، ممکنه عدم مساوات و تقیید باشه. شما اونجایی که بگید منظور از این لفظ معنای لغویه یعنی متعین در مقابل تردید بین معانی متعدد، اونجایی که شما دارید بگید در نماز مستحب مثلا طهارت لباس شرطه، چرا؟ به دلیل اطلاق مقامی. یعنی چون در نماز واجب طهارت لباس شرطه، در نماز مستحب هم ولو دلیل خاص نیامده، اطلاقی هم در باب دلیل طهارت ثوب مصلی وجود نداره که شامل مستحب بشه. اما در عین اینکه دلیل خاصی یا عامی وجود نداره، اطلاق مقامی اقتضا میکنه اون قیودی که در اون فعل واجب معتبره در فعل مستحبش هم، که اگر با این اطلاق مقامی ثابت نشه سرایت حکم و تعین وضعیت در اونها مرجع اصول عملیه است، مرجع اصول عملیه است لولا اطلاق مقامی. یعنی اطلاق مقامی دلیل اجتهادیه، در حالی که دلالت لفظ بر اساس اطلاق لفظی و مساوات نیست، بلکه به نکته دفع اجماله. دفع اجمال نه به معنای تسویه بین وجود و عدم وجود غیب، دفع اجمال به معنای تعین یک امری در مورد اون امری که بخواد اطلاق مقامی درش جاری بشه. حالا این تعین گاهی نتیجهش مساواته، گاهی نتیجهش عدم مساوات و تعین غیبه. همین نکته‌ای که اشاره کردم، اصل عدم اجمال، اصلا اساس اطلاق مقامی همین مقدمه است، اصل عدم اجمال. بله دیگه، اصل عدم اجمال بله بنای اوغناست، همینطوره. نه، یعنی گاهی وقتا اگر بنا بشه در اون اصل اونی که ثابته تساویه، مثلا نماز آیا مشروط به سو، مثلا جلسه الاستراحه، اون اموری که مشکوکه، سوره رو که دیگه میدونیم نگیم، اون مواردی که مشکوکه، شما چطور به اطلاق دلیل فلات بر عدم اشتراط قنوت تمسک میکنی؟ نتیجه اطلاق لفظی در باب واجب مساواته، یا اگر با یک اطلاق مقامی غیر از این اطلاق مقامی قسم رابع اگر نتیجه مساوات رو اثبات کردید، مثل صحیحه حماد که در مقام تحریم کیفیت نماز واجبه، آیا حیا نمی کنه احدکم 50 سال نماز میخونه نماز ناتمامی میخونه، تعبیر قریب به این روایت. بعد حضرت میگن حماد خلاصه خجالت نمیکشی احدکم پیر میشید خلاصه یه نماز درست حسابی نمیخونی؟ گفت آقا انا احفظ و کتاب حریف، یه ریش سفید کردیم توی مسیر فقه. میگید که حضرت گفتن لا علیک، حرف نزن، بلوخت نزن، خوش دو رکعت نماز بخون ببینم نمازو که خون. حضرت گفتن بعد گفت آقا خب حالا پس شما برمای نماز بکنید. حضرت پا شدن، با اطلاق، این یکی از موارد اطلاق مقامی بود، همین روایت بیانی صحیح حماد یکی از اقسام اطلاق مقامیه، نه این اطلاق مقامی قسم رابع.
صحیح حماد که نمیتونم از حضرت نماز واجب بود،
حضرت در مقام بیان تعلیم نماز واجب هست، و الا اینکه 50 سال طرف نماز میخونه نماز درستی نمیخونه در مقام این بودن حضرت. اون وقت کلام اینه که نتیجه اون اطلاق مقامی یا اطلاق لفظیه در بعضی از واجبات اینه که فرض کنید جلسه الاستراحه واجب نیست، قنوت واجب نیست، خب اینو در واجب گفتن، اما وضعیت نماز مستحب چجوره؟ اون اطلاق مقامی که اقتضا میکنه دفع اجمال رو، اقتضا میکنه به همان نه مساوات و عدم اشتراط و عدم تقییدی که در نماز واجبه در نماز مستحبن. بازی دیگه ولذا معنای اطلاق مقامی قسم رابع تعینه، تعین به یک معینی، حالا اون معین یه وقت اطلاق لفظیه در غیر مورد، یه وقت اون معین اطلاق مقامیه و یه وقت هم اون معین تقییده، مثل اینکه نماز باید با حمد و سوره باشه، اگر نبود دلیل خاص بر استثناء نماز مستحب که در نماز مستحب سوره لازم نیست، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که سوره هم واجبه. اگر دلیل خاص بر استثناء قبله یا طمأنینه در نماز مستحب نبود که نماز مستحب و میشه در حال حرکت خوند، مقتضای اطلاق مقامی این بود که باید، ولذا این اطلاق مقامی ظهوره و هر ظهوری تقیید خلاف اون رو اراده خان بکنن تاب رو داره، منتها نیاز داره به قرینه و بدون قیام قرینه اون ظهور محکمه. بله.
بعد خب حالا ما دلیل ظهور رو جداگانه با تیره مغلا و اینکه تیره در معنا و منظر مسئول ثابت کردیم، آیا این اطلاق هم دلیل داریم که در معنا و منظر مسئول بوده و اشکالی نگرفتن؟
فرض اینه، حالا یعنی اگر همونی که یعنی اگر شارع آمده بود گفته بود که الفاظ رو بی خود بر معانی عرفیه حمل میکنید، من خودم اصطلاح خاصی درش دارم، خب حتما این معنا رو که تذکر میداد، چون مسئله محل ابتلا و مرتبطه به همه مکلفینه، این علل قاعده باید منتشر میشد، پخش میشد، در گوشی نیست که یک نفر خبر بشه، این قضیه سرایت میکنه مخصوصا در خلاف ارتکاز عامه. ولذا همونیه که گفته میشه لوکان لبان، یکی از تطبیقاتش اینجا
در دوریره شما این شرط نمیدونید
که
در
تمام دیده ها
باید در مرامن برمزه باشه، اون فکر نید هر چقدر قام باشه نمیه شاره اتفادش در این در باشه کافی
بیده همیشه،
یعنی اینکه که فرمان هر چقدر یک دیدهی در دیده خودشده فرامیتر دیده باشه نمیه کمتری بیفاید
نه
باید بیشتر
باشه
اتفاقا. بحث دیگه، بله دیگه، یعنی چون مرتکز اون سیره به مقدار سعه ارتکازش احتمام اشاره هم در رد باید بیشتر باشه و رد اشاره باید به گونه‌ای باشه که اشخاص رو خلاصه بیشتر رد بکنه، من بکنه که مبادا به اون مرتکز خودشون اکتفا بکنه. یکی از تطبیقاتش تعین معانی وضعیه و لغویه و عرفیه است، یکی از تطبیقاتش. و الا عرض کردم قبلم دیشبم عرض کردم در معظم فقه مثلا تعین اون احکام مثلا میگه در قطع یدین عدیه، یه کاری نداره معنای عرفی قضیه. حالا عدیه مقدار دیه چقدره، این حکم شرعیه دیگه. حکم شرعی هم در حقیقت با اطلاق مقامی تعیین میشه، ولو در اینجا نگفته مقدار دیه، کیفیت دیه، وصف دیه، اما بر اساس اون اطلاق مقامی و دفع اجبار اونم تعیین پیدا میکنه. قصیناره احمده اصلا اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی. یعنی مبتنی بر یک اطلاق لفظی دیگریه، یعنی اطلاق مقامی معناش تعینه. حالا این تعین گاهی به تعینیست که از ناحیه یک اطلاق لفظی دیگری ثابت شده، یا به تعینیست که با یک دلیل دیگری ولو غیر اطلاق. مثلا دیه 1000 دیناره اطلاقی دیگه نداره که در مثل منافع هم 1000 دیناره، چون گفته دیه نفس 1000 دیناره، اما در منافع هم 1000 دیناره. اینو با چی اثبات میکنیم؟ با اطلاق لفظی دیگه نمیشه اثبات کرد، با اطلاق مقامی که مبتنیه بر یک تعینیست که اون تعین اطلاق لفظی نداره، اون تعین خودش در مورد غیر منافعه، اون تعین در مورد نفسه. اما چون میگیم اگر اون منظور نباشه اجمال پیش میاد، پس لا محال باید اون منظور باشه. نسبت به هر قیدی که فرض میشه یه تعینی در اون مورد مفروض باید باشه.
اگر
مفهوم
نباشه
اطلاق لفظی جایی میکنیم، اگر باشه بله، اگر اونجا باشه. ولی اگر اونجا تعین نبود دیگه شما نمیتونید این رو اطلاق مقامی رو درش یک خلاصه تعیینی بسازید. اطلاق مقامی مبتنی بر وجود یک تعیینی است. واقعاً در اطلاق لفظی تهش تساویه، اما اگر برای باشه اون طرف اصلا هیچی نداشته باشه، اون اگر مجبل باشه اینجور نیست که این دیگه کاری از پیشش ساخته باشه.
اون مجرای
اطلاق مقامی مجرای اطلاق مقامی خود الفاظه، منطقه الفاظ نسبت به اون چه لفظ دلالت اطلاق لفظی تسمیه درش نیست. یعنی ما اطلاق مقامی رو در لفظ جاری میکنیم، گفته فیه دیه، میگیم این دیه اطلاق مقامیش اقتضا میکنه یعنی دیه تو نفس که 1000 دیناره. اما در لفظ اطلاق مقامی به نکته تعین جاری میشه، نه به نکته اثبات مساوات بود و نبود غیر. ولذا اطلاق مقامی که قسم رابع عرض می کنم قسمی در حقیقت از ظهور، قسمی از دلالت لفظ، منتها اطلاق لفظی به معنای تسمیه نیست، اطلاق لفظی به غیر ملاک تسمیه که ازش تعبیر به اطلاق مقامی می کنیم، یعنی اطلاق لفظیه به نقطه تعین. ولذا این که عرض کردم ماهیتاً غیر از اطلاق لفظیه، چون اطلاق لفظی مصطلح ماهیتش مساوات بین بود و نبود قیده، اطلاق مقامی گرچه اطلاق لفظیه، یعنی دلالت لفظیه، اما دلالت لفظیه نه به نکته مساوات که معنای اطلاق لفظی مصطلحه، بلکه به نکته تعین. ولذا این اطلاق مقامی که دلالت لفظه با اون اطلاق مقامی که میگن قصد وجه لازم نیست، اصلا مباینه به تمام، اونجا اصلا لفظی در کار نیست. میگن اطلاق مقامی اقتضا میکنه که قصد وجه لازم نیست، اون مقام شارع، مقام تبیین اغراضه، شارع نگفته، پس معلوم میشه که قطعاً قصد وجه در نماز لازم نیست. ولذا ما نفی قصد وجه رو به نکته ظهور اطلاق صلات و لفظ صلات اثبات نمی کنیم، بلکه به نکته قطع به عدم دخالت، در حالی که ظهور مبنی بر قطع نیست، ظهور یعنی ظهور. ولذا این اطلاق مقامی قسم رابع با اون اطلاق مقامی در مصطلح مرحوم آخوندم، که اون حالا قسم اول ازش مثلا یا دوم تعبیر، حالا یادم نیست ما در اقسام اونو قسم یا میگم دوم قرار داده باشیم، قسم اول همون اطلاق روایات بیانیه مثل صحیحه حماد و روایات کیفیت وضو، قسم دوم اطلاق مقامیه نسبت به قیود ثانویه و اطلاق مقامی قسم رابع رو این قرار دادیم که اینجا بیان شد. و این بحث خیلی بحث مهمی است به خاطر سعه انتباهش در فقه، به همون بیاناتی که قبلا اشاره شد، جدای از الفاظ محاوره که کلا مبتنی بر این اطلاق مقامیه، با این اطلاق مقامی اجمال در خیلی از ابواب فقه به لحاظ احکام حل میشه و در کلمات به همین اطلاق مقامی قسم رابع کثیرم ما استشهاد شده. شما اگر قبل نمیدونم مراجعه کردید یا نه، امشب بعد برید مراجعه کنید، در کیفیت نماز مستحب و در کیفیت عبادات مستحبه و در حتی کیفیت وظائف واجبه، مثلا فرض بکنید نماز واجب یومیه رو کیفیتش بیان کردن، اما مثلا نماز واجب دیگر رو یا همون اون وارد من تو نماز طواف هم یکی از واجباته، چجوریه نماز طواف؟ هیچ جا نیومده بیان بکنه نماز طواف باید وضو داشته باشی، باید در نماز طواف حمد و سوره و یا یصلی رکعتین خلف المقام. اون خصوصیتی که نماز طواف ممتازه از نماز یومیه داره اینه که خلف المقام و رکعتین، چون اگر میگفت یصلی خلف المقام فقط رکعتین نمیگفت، گفت چند رکعت آمده تعیین کرده یصلی رکعتین خلف المقام، اما چجوری؟ کیفیتش؟ رکوع داره یا نه؟ یک روایت پیدا نمی کنید که نماز رو طواف رو بگه درش رکوع هم انجام بدید، نمیدونم همدم درش بکنید، جلسه الاستراحه هم درش داشته باشید، سجده هم درش شکل بگیره، مفتنیه برامون اطلاق مقامیه. یعنی مستحبات، واجبات، اتفاقا گاهی وقتا اطلاق مقامی در واجب به لحاظ تعین مستحب میجاری میشه، به عکسه غسل جنابت که مستحبه بیان کردن کیفیت رو، مستحبه نفسیه دیگه، اما غسل مس میت که واجبه کیفیت دیگه براش بیان نشده، مبتلیه بر همین غسل جنابت. یعنی غسل هی هیچ کیفیتی براش بیان نشده، مبتنیه بر همین غسل جنابتیه که در موضع خودش بیان کردن. خب اینا رو برای چی ذکر کردیم؟ تمهید برای اینکه اون چه محط بحث ماست در قضیه تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه، بحث در اطلاقات لفظیه و اما اطلاقات مقامی شأنی در این مجال نداره. تمسک به اطلاق مقامی در مسائل مستحدثه، چون در مسائل مستحدثه شارع نسبت به اینها در مقام بیان بودنش نسبت به موضوعات جدید اصلا معلوم نیست شارع الزامی داشته باشه که در مقام بیان اینها هم باید باشه. بحثی که آیا هست یا نیست اینه که اطلاقات لفظی همانطوری که نسبت به قیود معاصر زمان شارع مفادش تسویه و بیان موضوعیت طبیعت علل اطلاق برای حکمه، آیا مقتضای اطلاق لفظی نسبت به قیود جدیده و حالات متأخر از زمان شارع که ازش تعبیر میکنیم به مستحدثات، آیا این اطلاق نسبت به این حالات جدیده و مستحدثه بعد از زمان شارع هم جاری و مقتضی تسویت یا نه؟ این بحث در حجیت اطلاق در مسائل مستحدثه که مربوط میشه به اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی. این امر اول. امر دوم از اموری که تمهیداً برای بحث حجیت اطلاق در مسائل مستحدثه قابل طرحه، مسئله حقیقت و ماهیت اطلاقه. معنای اطلاق چیه؟ عنوانش رو اشاره میکنم تا شما مراجعه کنید، فردا تکمیلش رو انشاءالله از خواهم کرد. بحث مهمی در این که ماهیت اطلاق چیه؟ حالا همین اطلاق لفظی، معنای اطلاق لفظی آیا جمع القیوده یا رفع القیوده؟ دلم میخواد این عنوان رو به لفظ برگزار نکنید، حذف کنید، چون یک بحثیه که حلش مبنای حل عده‌ای از مسائل حتی در علم اصوله. حقیقت اطلاق که مقتضای دلالت ظهور لفظی مبتنیه چه بر وضع چه بر مقدمات حکمت، اون امر سومیه که انشاءالله متعرض خواهیم شد که مبنا و جهت ظهور و دلالت اطلاق آیا وضع و لغت یا مقدمات حکمت. فعلا در امر ثانی بحث اینه که حقیقت و ماهیت این اطلاق یعنی چی؟ خب اجمالا اونی که گفته شد مساوات، نتیجهش تسویه، تسویه بین وجود و عدم وجود غیب. اما به معنای جمع القیود یا به معنای رفع القیود، حقیقت اطلاق وقتی گفته میشه مثلا عالم، معناش اینه که عالم کوتاه با خصوصیت کوتاهی، بلند با خصوصیت بلندی، اینه. اگر گفته شد نماز، یعنی با خصوصیت بودنش در مکان قصدی و بودنش در مکان مباح، آیا معنای اطلاق صلات که در بحث اجتماع امر و نهی پایه اصلا حل مشکل مسئله اجتماع و مبنای اون مسئله در حقیقت این قسمتی که باید حل بشه، معنای اطلاق اینه که امر به صلات که فرض بخورید یک عنوان قصدی هم باش متحد شده، یعنی نماز با خصوصیت قصدی مأمور بهه و نماز بدون خصوصیت قصدی تسویه تسویه، اما تسویه به معنای وجود قید و نبود قید، یعنی مأمور به اونجایی که قید هست فعل طبیعت با قید، اونجایی هم که ضد اون قیده طبیعت با اون ضد. اگر میگه عالم یعنی عالم با خصوصیت عربی و عالم با خصوصیت غیر عربی، اینه کاری به حکم شارع، اصلا اطلاق با قطع نظر از حکم شارع، معنای اطلاق که اگر شارع هم بخواد موضوع حکم خودش لحاظ بکنه اطلاق رو باید فرض بکنه موضوعا لحکمه. خودمان که استعمال میکنیم اطلاق و معنای اطلاق، اگر به بچه گفتیم بچه نون بخند، معناش اینه که نون به قید سنگج و نون به قید تاختون فرض نمیکنه، منتها یا این یا اون که از قبیل واجب تخییری بشه، یا این که نه معنای اطلاق رفت القیوده، نون بخند ولو نونی رو بتونی در عالم پیدا بکنی که هیچ خصوصیت همراهش نیست، نه سنگکه، نه تافتونه، نه لواشه، نه 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 طبیعت، ولات معقول نیست، طبیعت منفک از کل خصوصیات معقول نیست، ولی اونی که موضوع حکم طبیعته، به نحوی که اگر میشد طبیعت رو جدای از خصوصیت آوردن همون مقصوده حاکم و عامره. این بحثیست که این مورد یکی از تطبیقات اثرش هم اشاره کردم که این بحث اجتماع امر و نهیه، که اگر این حل شد برای طرف جواز اجتماع براش میشه یک امر حل شده ای، و اونایی که امتناعی شدن این معنا برشون حل نشده، مثل مرحوم آخون که امتناعی شده، یا مثل مرحوم آی خویی که اسمش اجتماعیه واقعش امتناعیه، این قسمت چون در کلام ایشون حل نشده است ولی زمان منتهی شده به امتناع. آی خویی برخلاف اون که بهش نسبت میدن و خودش تعبیر میکنه جواز اجتماع، جواز اجتماعی نیست، اصلا امتناعیه، چون اون جواز اجتماعی که ایشون میگه اون اجتماع نیست، اون در درجه امتناعه. تمام اونا و از جمله اینو اینجا تبرعا ذکر نکردیم، و از جمله مسئله ما نحنفی که بحث این که اطلاق در مستحدثات و موضوعات جدید معتبر یا معتبر نیست، این که اطلاق جمع القیود یا رفع القیود در حل این قضیه هم دخالت داره. و یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.